ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز یک شنبه 10 دی ماه 96 برابر با 31 دسامبر آخرین روز سال 2017 میلادی است. من وحید فروستاد هستم و شما شنوندی مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله هم گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید درباره آخرین تحولات اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران. قبل از اینکه این گزارش‌ها و گفتگوها رو بشنوید، همراه میشیم با آزاده اسدی تا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده،
متشکرم از تو وحید. سلام بر شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دستگاه‌های مسئول کشور باید زمینه را برای انتقاد و اعتراض قانونی مردم، حتی راهپیمایی و اجتماع قانونمندان‌ها فراهم کنند. به گفته رئیس جمهور ایران، این حق مردم است. حسن روحانی که عصر یکشنبه در جلسه هیئت دولت سخن میگفت تصریح کرد مردم علاوه بر مسائل اقتصادی نسبت به فساد و عدم شفافیت هم معترض هستند. در اعتراضات روزهای گذشته در شهرهای مختلف ایران 2 تن کشته و 10 تن در برخورد با نیروهای امنیتی و انتظامی مجروح و شماری بازداشت شدند. حسن روحانی در سخنان خود از مقامات امنیتی و نیروهای انتظامی که رفتارشان با مردم به گفته او رفتار خشونت‌آمیزی نبوده تشکر کرده است. برخلاف محدودیت‌های اعمال شده بر روی شبکه‌های اجتماعی، گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه تجمعات و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران است. نیکی هلی نماینده آمریکا در سازمان ملل روز یکشنبه در بیانیه‌ای به مناسبت سال نو میلادی گفته است حکومت ایران حالا در معرض آزمون شهروندان خود قرار گرفته است. خانم هلی در بیانیه خود با اظهار اینکه ایرانیان که زمان زیادی تحت سرکوب بودند جرأت ابراز نظر پیدا کردند، ابراز امیدواری کرده آزادی و حقوق در آزادی و حقوق بشر پیروز شوند. ابراز نظر نماینده آمریکا در سازمان ملل تکرار سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور است که روز یکشنبه تصریح کرده بود ایالات متحده به دقت موارد نقض حقوق بشر در ایران را مد نظر قرار خواهد داد. نماینده آمریکا در سازمان ملل در بیانیه خود علاوه بر ایران، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا را به عنوان حکومت‌های سرکوبگر تقبیح کرد. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده با تصمیم سطوح عالی امنیتی فعالیت تلگرام و اینستاگرام به طور موقت محدود شده است. اسماعیل جبارزاده معاون سیاسی وزیر کشور عصر یکشنبه در نشست خبری محدود شدن تلگرام و اینستاگرام را تایید کرده، اما گفته این یک تصمیم مقطعی و برای کنترل ناآرامی‌های جاری است. و در حالی که خبرگزاری‌های ایران از برگزاری تجمع دانشجویان بسیجی در دانشگاه تهران خبر می‌دهند، گزارش‌هایی از تجمع خانواده‌های بازداشت شدگان اخیر در برابر زندان اوین هم منتشر شده است. در همین زمینه‌ها بیشتر خواهید شنید اگر همچنان با ما بمانید. با تشدید آلودگی هوا و انباشت آلاینده‌ها، مدارس ابتدایی شهر اصفهان و 9 شهر دیگر استان برای دومین روز پیاپی دوشنبه تعطیل اعلام شد. به گزارش ایرنا، وضعیت کیفی هوایی اصفهان در 24 ساعت منتهی به ساعت 16 بامداد یکشنبه 10 دی ماه در وضعیت ناسالم برای عموم قرار داشت. در 2 هفته اخیر با تشدید آلودگی هوا به خصوص در استانهای تهران و اصفهان مدارس برای چندمین روز پیاپی تعطیل شدند. عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید باید دعا کنیم باد بوزد تا آلودگی از بین برود.
متشکرم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان را از آزادی اسدی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات و اعتراضات در شهرهای مختلف ایران.
امروز در سنندج ما شاهد تجمع اعتراضی مردم بودیم و با تاریک شدن هوا مردم جمع شدن و الان در خیابان‌ها هستن و تجمع‌های اعتراضی مداوم داره بیشتر و گسترده‌تر میشه.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید انتقاد و اعتراض در همه امور حق مردم است، اما شیوه آن باید به حل مشکلات کشور و بهبود زندگی مردم منجر شود. گفتگوی خواهید شنید در همین باره. ابتدا اختلال در اینترنت، سپس فیلترینگ تلگرام در ایران. گفتگوی خواهید شنید در همین باره.
در تمام طول این مدت مسئولین ایرانی تلاش داشتن نه فقط تلگرام، تمام این سرویس ها رو روش نفوذ پیدا بکنن تا بتونن ازشون بخوان که اونا رو در واقع وادار بکنن سیاست های مورد نظر خودشون رو اعمال بکنن روی این شبکه ها.
همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. از روز پنجشنبه با شروع اعتراض‌ها به گرانی‌ها و وضعیت اقتصادی در مشهد، خیلی زود این اعتراض‌ها با رویکردی سیاسی و بسیار انتقادی‌تر نسبت به رهبران جمهوری اسلامی به تعداد بسیاری از شهرهای ایران کشیده شد و امروز نیز این اعتراض‌ها وارد چهارمین روز خود شد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی که این تحولات رو دنبال می‌کنه، در استودیو حاضر شده. احسان، بیشتر بگو از تجمعات و اعتراض‌ها در شهرهای مختلف امروز چه اتفاقاتی افتاده؟
عصر و شامگاه یک شنبه به وقت ایران تجمعاتی در تعدادی از شهرهای ایران شکل گرفته، از جمله شهر مشهد که این تجمعات اخیر از اون شهر آغاز شده بود. همینطور فیلم‌های و تصاویری منتشر شده درباره تجمع در توی سرکان در استان همدان که بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه‌های مجازی منتشر شده، سطح برخورد با تجمع کنندگان و سطح درگیری زیاد بود و حتی فیلم هایی هم درباره تیراندازی به سمت تجمع کنندگان منتشر شده. اما چون رادیو فردا در ایران خبرنگاری نداره و به دلیل محدودیت های رسانه های رسمی در ایران، نمیشه این گزارش ها رو به صورت مستقل تایید کرد و گزارش هایی که در شبکه های مجازی منتشر شده. همینطور گزارش هایی درباره تجمع در تاکستان در استان قزوین، دهدشت در استان کوکیلویه و بویراحمد و شهرهای ایلام و عراق منتشر شده. گزارش‌های متعددی هم درباره تجمع در تهران منتشر شده که در بخشی از این تجمع نیروی انتظامی قصد داشت که با آب پاش تجمع کنندگان رو متفرق بکنه، که بخش‌هایی از صداهای این درگیری‌ها رو می‌شنویم. این واکنش تجمع کنندگان بود به مامورین نیروی انتظامی که قصد داشتن با آب‌پاش اونها را متفرق بکنن. در تعداد دیگری از شهرهای ایران هم گزارش‌های و تصاویری و فیلم‌های منتشر شده، از جمله خرم‌دره در استان زنجان که بخشی از صدای این تجمع‌ها و اعتراضات رو می‌شنویم.
همکنون خرم‌دره درگیری با مامورا.
همینطور چابهار در استان سیستان و بلوچستان که برخی از وبسایت‌های نزدیک به اهل سنت و فعالان بلوچ در این باره گزارش‌هایی رو منتشر کردن و همینطور فیلم‌ها و تصاویری در شبکه‌های مجازی منتشر شده که بخشی از صداهای این تجمع را می‌شنوید. در روزهای گذشته همچنین تجمعی در کرمانشاه رخ داده بود. روز یک شنبه هم در سنندج و کرمانشاه تجمعهای جداگانه
درست
رخ داده.
اگر موافق باشی، همکار ما امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی داشته در همین زمینه با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، که در روی مشاهدات عینی خودش در این شهر و خبرهای شهرهای نزدیک سنندج رو هم پرسیده که میشنویم.
بله، امروز در سنندج ما شاهد تجمع اعتراضی مردم بودیم که از صبح شهر شاهد حکومت نظامی بوده و از تجمع دو نفر به بالا ممانعت شده، و اما کم کم با تاریک شدن هوا مردم جمع شدن و الان در خیابان‌ها هستن و تجمع‌های اعتراضی مداوم داره بیشتر و گسترده تر میشه.
چه شعارهایی در سنندج سر داده شد که خود شما شنیدید؟
شعارهایی مبنی بر حمایت نیروهای انتظامی از مردم هستش که میگن نیروی انتظامی، حمایت حمایت، و شعارهای رادیکال دیگری هم آن طرف به گوش میرسه.
مثل کدوم شعارها؟
مثلا شعارهای علیه دولت روحانی، شعارهای بر مبنی گرانی و از این جمله شعارها.
در سنندج نیروی انتظامی با معترضان درگیر شده یا نشده؟
بله شده.
خبری هم از بازداشت در سنندج بوده یا نه؟
واقعیت این هستش که خبری مبنی بر بازداشت کسی نیست تا به الان، اما از صبح پهپادهای حکومتی بر آسمان سنندج میچرخند و فیلم برداری میکنند و ظاهرا چند نفر که بازداشت شدند نیروهای انتظامی آزادشون کردند و گذاشتن که برن.
در شهرهای دیگه استان کردستان هم تجمعی بوده؟
این که در سنندج هستش واقعا به چشم میاد و جمعیت خیلی زیاد هستند، اما شهرهای دیگر تجمعهای محدودی داشتند که نیروهای انتظامی و یگانهای ویژه مانع تجمع مردم شدند. در شهرهای سقز، بانه، مریوان، بوکان، این شهرها قرار بوده تجمعهای امروز انجام بشه که جلوی تجمعهای مردمی گرفته شده و شهرها تقریبا میشه گفت حالت حکومت نظامی دارن. دور میدونهای اصلی شهر پر از مامورین و گاردهای ویژه هستش.
دلیل اینکه در این شهرها اعتراضی نبوده در چند روز گذشته محدودیت بوده یا جو شهرها خودش طالب اعتراض نبوده؟
اینکه مردم تا به امروز تجمع نداشتند و اعتراضی نکردند دلیل بر این نیست که نگذاشتند که تجمع کنند، اما اون چیزی که امروز هست حضور نیروهای انتظامی در خیابان‌ها هستش که زیاد به چشم میاد و ما خیلی شاهد هستیم که نیروهای انتظامی به شدت در خیابان‌ها هستند. اما در حال حاضر در شهرها خبری به آژانس خبرگزاری مکیان داده نشده مبنی بر اینکه نیروهای انتظامی در شهرهای دیگر بجز سنندج با مردم درگیر شده باشند.
گفتگوی امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با آرش امام جمعه، گزارشگر آژانس خبری مکریان در سنندج، درباره اعتراضات در این شهر و شهرهای اطراف. اما احسان، برای ما بگو از صحبت‌های آقای روحانی دقایق پیش یا ساعتی پیش بود که صحبت‌های آقای روحانی درباره این اعتراضات منتشر شد. آقای روحانی دقیقاً چی گفت درباره این مسائل؟
آقای روحانی با اشاره به اعتراضاتی که ریشه اقتصادی داشته اعلام کردند که ریشه مشکلات اقتصادی کشور فقط مربوط به دولت ایشون نبوده و به سالهای قبل هم برمیگرده و گفتند که حل برخی از این مسائل آسان نیست و زمان زیادی رو میبره. البته برخلاف برخی از اصولگرایان و مقامات جمهوری اسلامی که اعلام میکنن این اعتراض‌ها تنها ریشه اقتصادی داره، آقای روحانی گفتن که تنها موضوعات اقتصادی دلیل انتقادات مردم نیست و گفتن که نقد مردم فقط به اقتصاد نیست، مردم راجع به فساد و شفافیت هم حرف دارن و میگویند مسائل باید شفاف باشه. آقای روحانی در مقابل واکنش‌هایی که تنها اعتراض‌ها رو به دولت وارد میدونستن اعلام کردن که اعتراض‌ها تنها به دولت نیست، بلکه مردم در بخش‌های قانون‌گذاری و اجرایی و بخش‌های دیگه حرف دارن و باید مسائل به صورت دقیق تبیین بشه تا مردم قضاوت دقیقی داشته باشن. همینطور از صدا و سیما تلویحاً انتقاد کردن و گفتن که صدا و سیما باید به گونه‌ای باشه که مردم احساس بکنن که متعلق به خودشون هست. از سوی دیگه گفتن که باید مبارزه با فساد جدی بشه و مسائل برای مردم روشن بشه. در این حال اینکه اعلام کردن که مردم حق اعتراض دارن، چندین بار تاکید کردن که باید نوع اعتراض ها به گونه‌ای باشه که به بهتر شدن شرایط مردم منجر بشه. از عبارت خشونت و تخریب اموال آقای روحانی استفاده کرده و اعلام کرده که نقد با خشونت و تخریب متفاوت هست. واکنش نشون دادن به حمایت رئیس جمهور آمریکا و مقامات این کشور از معترضان و اعلام کردن که آقای ترامپ مردم ایران رو تروریست میخوندن و حق ندارن در این باره دلسوزی.
احسان اگر موافق باشی همچنان باش با ما در استودیو، همراه هستیم به صورت زنده و مستقیم با تغییر رحمانی، فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. آقای رحمانی ممنون که با ما هستید. میخوایم نگاهی شما داشته باشید به صحبت‌های آقای روحانی. چگونه دیدید صحبت‌های آقای روحانی رو درباره اعتراض‌های این چند روز اخیر؟
ببینید سخنان آقای روحانی در سطح یک مسئول جوابگو نبود، بیشتر به عنوان یک طرف ماجرا وارد شد، یه مقدار از دولت دفاع کرد، تضمین‌های عملی نداد، ولی گفت اعتراض مردم درست مسالمت‌آمیز باشه. این سخن خوبیه. از یک طرف دیگه خب مسالمت‌آمیز بودن رو کی تعیین می‌کنه؟ و از یک طرف دیگه نکته مهم در گفتار آقای روحانی به نظر من این بود که ایشان وقتی که میآید از مردم چیزی می‌خواهد، باید ببینیم آیا مجوزی هم استانداردها میدن و ایشان اختیار داره که مجوز برای تظاهرات مسالمت‌آمیز بده. تظاهرات اگه مسالمت‌آمیز است، میزان خشونت که نیروهای مقابل یا انتظامی ایجاد میکنن گاه چقدره؟ به نظر من آقای روحانی برخوردش با این پدیده کافی نبود، شاید ابزارش هم نداشته باشه. ببینید در شهرهای کوچک در ایران اعتراض میشه، اینا محصول دانشگاه آزادن، نیروهای بیکاری که آینده‌ای ندارن، در الیت قدرت دیده نمیشن، در شهرهای بزرگ دیده حتی نمیشن بعضیاشون. از یک طرف دیگه پوچه امسال
آقای رحمانی در این موارد میشه بیشتر صحبت کرد، اما میخوام از این زاویه نگاه بکنیم که خب آقای روحانی آیا با این صحبت ها میتونه مردم خشمگین در شهرهای مختلف رو بعد از این صحبت ها آرام بکنه یا تأثیری آنچنانی نخواهد داشت؟
به نظر من تأثیر آنچنانی سخنان نداره، فقط یه چیزی میشه خواست که مردم مسالمت آمیزشان هم گفت ادامه بدن، اعتراض حق مردمه، مسالمت آمیز بودن هم به ظرافت نیاز داره. ولی یک نکته هست، آقای روحانی وقتی اینجوری مردم رو خیابان میفرسته و اگر جناح مقابل به سلام معروف تحمل نکنه، اون موقع اونا میان خیابان اشکال میکنن. آقای روحانی برای این چه برخوردی داره؟ ایشا میگه نهادها عمل کنن. آقای روحانی چقدر روی نهادها کنترل داره؟ حتی چقدر روی وزارتخانه هاش که درک کنن این خواست؟
آقای رحمانی شاید بخشی از همین صحبت های آقای روحانی هم به همین نکته شما برمیگرده که میگفت علاوه بر حل مشکلات اقتصادی، ایشون خواستار شفافیت و ریشه‌کنی فساد هستن، انگار با گروه و جناح و بخش دیگری از قدرت داشت صحبت میکرد.
کاملا همینطوریه. میبینی الان به نظر من هر دو جناح این جنبش آلترناتیو نیست، این خودشان هم میدانن. این جنبش میگه ما رو ببینید، مردمی که هستن که میگن آقا ما رو ببینید، ما هم پینز کشور داریم زندگی میکنیم و حق هم داریم. و چون این آقایان میدونن اینا جنبش آلترناتیو نیست، ممکنه دو طرف بخوان با این بازی کنن، ولی واقعا نمیشه با مردم بازی کرد. اینا خواسته هایی دارن. من سوالم از آقای روحانی اینه که ایشان باید جوابهای صریح‌تری بده. ایشان میدونه ورود مسئولانه نکرد که بیاد اعلام یه راهپیمایی کنه، بیاد حرف صریح بزنه، این کاری که نمیکنه. ولی از این طرف دیگه آیا میخواد مردم بیاد مردم در خیابان بعد مدتی آیا باید محافظت کنه؟ ببین اینکه نیروهای انتظامی امروز نزدن یا کمتر زدن یه نکته است، ولی که بسیج بیاد بیشتر میزنه دیگه. اون موقع آقای روحانی میخواد چیکار کنه؟ آیا میآید از این خواسته حمایت کنه؟ مردم معمولا آغاز کننده خشونت نیستن، این واقعیتیه. یک وسیله مثلا الان در درود افراد کشته شدن، خب کی کشته اینه؟ آقای روحانی حق شهروندی اینا رو از طریق نهادهای قضایی در درود میتواند باز کنه؟ این که به نظر من باید اینا دید، این جنبش آلترناتیو نیست، این جنبش اعتراضی که میگوین ما را ببینید، نسبت به ما مسئولیت داریم.
خیلی متشکرم آقای رحمانی، خیلی عذرخواهی میکنم در این بخشی مقدار فرصت ما کوتاه. تقی رحمانی بود که درباره صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهور ایران نسبت به اعتراضات صحبت میکرد. احسان بار دیگر ما برمیگردیم به تو که میخوام ببینیم که مقامات درباره دستگیری ها چی گفتن، آیا آماری گفتن، صحبتی کردن که چه تعداد بازداشت شدن در روزهای اخیر و به ویژه امروز؟
مقامات قوه قضاییه آمار همه دستگیر شدگان در شهرهای مختلف را اعلام نکردن، اما با جمع‌بندی صحبت‌هایی که برخی از مقامات کردن مشخص میشه که صدها نفر در شهرهای مختلف ایران دستگیر شدن. از جمله آقای ناصر بخت، معاون امنیتی فرمانداری تهران، گفته که حداقل 200 نفر در تجمعات روز گذشته در تهران دستگیر شدن، که اعلام کرده که 40 نفر از اونها لیدر بودن، به این معنا که این تجمعات را هدایت می‌کردن. البته معمولاً بخشی از این اتهامات اتهاماتی است که مقامات امنیتی به تجمع کنندگان وارد می‌کنند. علی آقازاده، استاندار مرکزی، هم اعلام کرده که 100 نفر در این تجمعات بازداشت شدن. اعلام کرده که بعد از بازبینی فیلم‌های دوربین‌های مداربسته نهادهای دولتی ممکنه که تعداد افراد دیگری هم بازداشت بشن. محمد تکبیرگو، دادستان کاشان، هم گفته که 60 نفر در این شهر بازداشت شدن که در حال تفهیم اتهام هستن. مقامات قوه قضاییه در شهرهای کوچک هم گزارش هایی دادن از افرادی که در این باره دستگیر شدن، از جمله شهر ربات کریم در اطراف تهران و در برخی از شهرهای دیگه هم آمارهای تک و توکی اعلام شده که گفتن اینها در فضای مجازی مطالبی رو منتشر میکردن و دعوت به تجمع میکردن و به همین دلیل بازداشت شدن.
متشکرم. شنوندگان ما میتونن اگر دیدگاه و نظری دارن درباره همین اعتراض ها و احیانا درباره صحبت های جدید آقای روحانی درباره این اعتراض‌ها با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرن و دیدگاه و نظر خودشون رو با ما در میون بذارن. 2042-02-21-12-21-12 شماره 24 ساعته پیامگیر ماست. الان هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است، در همین زمینه میشنویم.
من یه صحبتی داشتم با تمام مسئولین کشور. اون زمان که باید به مردم کمک میکردید چرا کمک نمیکردید؟ چرا در واقع مردم و حرفاشون رو اصلا گوش نمیدادید؟ بودجه‌ای که تخصیص میدادید میلیاردی میلیاردی، مثلا بودجه وزارت علوم و تحقیقات که یک سازمان خیلی مهم هستش تو کشور که باعث تحقیق و ریسرچ هست که بتونه پیشرفت کنه کشور، چرا مثلا مسائل مذهبی و بودجهش رو از این وزارت که خیلی مهم هستش بیشتر لحاظ کردید؟ چرا فکر مردم نیستید؟ وقتی من دانشجو که کارم کلا تحقیق و ریسرچ و پژوهش هستش می‌بینم تو کشور امیدی ندارم، چیکار باید بکنم؟
با سلام، میخواستم بگم که آقای رضا پهلوی الان کجا هستن؟ الان 4 روز مردم توی خیابونها داد میزنن، بالاخره به یه نحوی از خاندان پهلوی یاد میکنن. آخه وقتی یه آدم میاد میگه آقا من ولیعهدی رو کنار گذاشتم طبق قانون اساسی که مال 40 سال پیش بود، یا اینکه برمیگرده میگه که آقا من ولیعهدی رو به کسی دیگه انتقال میدم، یا اینکه واقعا محکم و قرص پای قضیه وایسن، پیام بدن، تو بروز باشن، بیان تو مدیا حرف بزنن. این که نشد 30 سال ملت رو توی حالت شش و بش نگه داری و از خودت اون خدا بیامرزه اون دوتای دیگه واقعا پدر و پسر جربز و شهامتی که داشتن، ایشون واقعا من در ایشون نمیبینم. من نمیدونم ایشون کجا هستن، نه پیامی، نه حرفی، نه صحبتی با مقاماتی. حالا اون باید توی این شرایط مردم احتیاج دارن به دلگرمی و رایزنی این آقا. شما وقتی مردم صداتون میکنن باید به خواستهای مردم توجه کنی.
ما مردم ایران سال هاست که دچار تبعیضات مختلفی هستیم و در سالهای اخیر فقر، گرسنگی، بیکاری و فساد سیاسی و اقتصادی که ما از همه باندها و جناهای حکومت شاهد اون هستیم، تبعیضاتی که به انواع و اقشار مختلف مردم ایران وارد میشه، به زنان، همجنسگرایان، بهایی ها، سنی ها، زرتشتی ها و هر کسی که عقیده و اندیشه مخالفی داره، این تبعیضات با توجه به گرانی های اخیر، با توجه به فقر گسترده، با توجه به بیکاری و مشکلات کمرشکن اقتصادی باعث شده که طاقت مردم به آخر برسه و کارد به استخونشون برسه. حکومت صدای خرد شدن استخونهای مردم رو نشنیده و اکنون مردم ایران با یک پتانسیل بالا و انرژی بالا به خیابون اومدن و صدای اعتراض خودشون رو به گوش همه مردم دنیا میخوان برسونن. من از شما خواهش دارم که صدای من رو پخش کنین و همچنین صدای اعتراض و مخالفت مردم ایران رو با این نظام و با جمهوری اسلامی به گوش همه دنیا برسونین. خیلی ممنون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
احسان، فرصت کمی موند که درباره واکنش ها صحبت کنیم. شاید در حد خیلی کوتاهی یکی دو مورد رو بتونیم توضیح بدیم که واکنش ها به اعتراضات چی بوده.
علی مطهری نایب رئیس مجلس و حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستارمون شدن که وزارت کشور به معترضان مجوز تجمع بده و مکانهایی برای تجمع اعلام بشه، اما مقامات وزارت کشور و استانداری تهران اعلام کردن که به هیچ تجمعی مجوز داده نمیشه و از نظر اونها این تجمعها غیرقانونی هست.
متشکرم. احسان مهرابی بود که درباره آخرین تحولات اعتراضها در شهرهای مختلف ایران برای ما گزارش میداد. اما به دنبال بروز اختلالاتی در شبکه اینترنت در ایران و مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام، سازمان گزارشگران بدون مرز روز یکشنبه محدود کردن دسترسی مردم به اینترنت و نرم افزارهای کاربردی همانند تلگرام و اینستاگرام رو از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران محکوم کرد. نوشین سید حسینی در گفتگو با امیر رشیدی کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا ابتدا درباره نقش تلگرام و اینستاگرام در اعتراضات اخیر ایران پرسیده.
جدا از اینی که در واقع مردم الان یعنی تعداد خیلی زیادی کاربر روی تلگرام وجود دارن در داخل ایران و خب امکانی رو فراهم میکنه که آدم افراد پیغامشون رو به حجم وسیع‌تر و گسترده‌تری پخش بکنن، باید یادمون باشه که تلگرام یه ویژگی داره که از بقیه شبکه‌های اجتماعی در واقع مجزاش میکنه که هم میتونه خوب باشه هم میتونه بد باشه. اینجا چیزی که به کار اومد این هستش که در واقع یه جورایی شاید مفید بود برای امنیت معترضین و کمک کرد بهشون. تلگرام مثل توییتر یا فیسبوک فضای عمومی نداره که مثلا شما فرض کنین که بتونین ببینین افراد دارن راجع به چه چیزی حرف میزنن یا دارن چی کار میکنن. بنابراین من فکر میکنم که این نداشتن اون فضای عمومی مثل توییتر و فیسبوک این کمک رو کرد که این معترضین در واقع بتونن خودشون رو جوری سازماندهی بکنن که قبل از اینکه شروع به اقدام بکنن و کسی نتونه سر و اونا رو شناسایی بکنه و یه دفعه ما مواجه شدیم که همه در واقع در یک وضعیت ناباوری گیر افتادن و نمیدونستن که از کجا شروع شده داستان.
فکر میکنید که چرا باید مقامات ایران از جمله وزیر ارتباطات ایران درخواست مسدود کردن یک کانال خاص رو از مدیران تلگرام بکنه؟
نباید یادمون بره که این اولین بار است که این اتفاق میافته. در تمام طول این مدت مسئولین ایرانی تلاش داشتن نه فقط تلگرام، تمام این سرویس ها رو روش نفوذ پیدا بکنن تا بتونن ازشون بخوان که اونا رو در واقع وادار بکنن سیاست های مورد نظر خودشون رو اعمال بکنن روی این شبکه ها. اما خب از طرف دیگه این بار به نظر میادش که موفق شدن و یکی از کانال هایی که مد نظرشون بود رو مسدود کردن، به دلیل اینکه خب اون کانال البته قوانین تلگرام رو نقض کرده بود. تنها دلیلش هم این هستش که مقامات ایران علاقمند هستن و میخوان که تا جایی که میتونن کنترل داشته باشن رو محتوای اینترنت و اون محتوایی که مورد نظر و تاییدشون هست به دست مردم برسه.
با توجه به اینکه از امروز اعلام کردن مقامات جمهوری اسلامی که کانال‌های تلگرام و اینستاگرام رو حداقل به صورت موقت محدود کردند، آیا فکر می‌کنید که تأثیری در این اطلاع رسانی یا سازماندهی اعتراضات مردم گذاشته بشه؟
طبیعتاً سخت‌تر خواهد شد. تلگرام الان کاملا فیلتر شده تو ایران، اینستاگرام کاملا فیلتر شده تو ایران و از اون طرف دسترسی، یعنی فقط هم این نیست که این دو تا شبکه رو محدود کرده باشن، فیلتر شکن‌ها هم الان با اختلالای خیلی جدی روبرو هستن. یعنی خب متاسفانه الان وضعیت این ریشه هستش که این فیلتر شکن‌ها اکثرا در خارج از ایران هستن و خب به خاطر تعطیلی‌های سال نو در خارج از ایران معمولا کسی نیستش اونجا که بتونه یه پشتیبانی بده، پیدا کنه مشکل رو، نسخه جدید بده. بنابراین همین از کار افتادن فیلتر شکن‌ها تو این موقعیت عامل این شده که سخت‌تر بشه دسترسی به اطلاعات. اما خب این فیلتر شکنان همیشه خودشون آپدیت میکنن، همیشه برمیگردن، نسخه‌های جدید میدن و در نهایت این فیلترینگ جواب نخواهد داد، کما اینکه تا امروز هم نداده.
فکر میکنید که اختلال در اینترنت و کند شدن اون در ایران روی زندگی روزمره مردم هم تاثیر داره؟
100% تاثیر خواهد داشت. ببینید نکته خیلی مهم اینجا این هستش که ایران از بعد از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات اومد ترافیک داخلی و خارجی اینترنت رو جدا کرد. تفکیک کردن ترافیک داخلی و خارجی الزاماً اقدام منفی نیست و میتونه اتفاقاً کمک بکنه به مردم برای اینکه به یک اینترنت بهتر با کیفیت بهتر و با سرعت بهتر دسترسی داشته باشن. اما این تفکیک کردن در واقع این امکان رو هم برای ایران فراهم میکنه که هر زمانی که بخواد اینترنت بین‌الملل رو دچار اختلال کنه و یا مسدود بکنه و خب از اون ور سرویس‌های داخلی ایران بدون مشکل کارشون انجام بدن. منتهی یک مسئله جدی که اینجا وجود داره و برای مردم الان داره این مشکل به وجود میاره این هستش که بخش خیلی زیادی از سرویس هایی که مردم استفاده میکنن خارج از ایران حضور داره. مثلا من تو توییتر میدیدم که خیلی از راننده هایی که در واقع راننده های تاکسی های آنلاین هم مثل اسنپ یا تپسی اینا مشکل داشتن به خاطر اینکه این اختلالا باعث شده بود که مثلا گوگل مپشون درست کار نکنه. درسته که خود اون اپلیکیشن ایرانیه و این اختلال های بین المللی رو اون اثر نمیذاره، اما سرویس هایی که مثلا برای گوگل و اون اپلیکیشن ها دارن استفاده میکنن سرویس های جهانی هست. برای اونا دوچار مشکلات خیلی زیادی شده بودن که باعث نارضایتی هم شده بود.
گفتگوی نوشین سید حسینی رو میشنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، درباره مسدود شدن تلگرام و اینستاگرام در ایران. شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها درباره اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران رو لحظه به لحظه در وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. همکنون همکارانم توییت رو از برنی ساندرز، سناتور مستقل و کاندیدای درون گروهی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 منتشر کردن که ایشون سخن گفتن علیه دولت ها رو حق همه مردم دونسته. آقای ساندرز تاکید کرده که دولت ایران باید به این حق احترام بگذاره و به صدای هزاران ایرانی که در سراسر کشور برای فرصت های بهتر و آینده بهتر دست به تظاهرات زدن توجه کنه. دیدگاهاتون هم میتونید با ما در میون بذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. من وحید فروستاد لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. در بخشای بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.